شکل میگیره که حتما در اون آنسامبل دو سه نفر یکی نوازنده، حتی نوازنده اصلی، نوازنده لوت هست به اضافه مثلا فلوت و حالا بخش خوانندگی. عموما استعداد آوازخوانی و خوانندگی به همراه لوت یه ضرورت اجتماعی میشه برای اشراف زادگان آماتور موسیقی.
بله.
تو وقایع نگاری که تو دربار پادشاهان بوده به نحوی بهترین سرگرمی و نواختن و گوش دادن به همین ساز لوت بوده. در ایتالیا خانمی هست به اسم ایزابلا دست 1524 که یکی از بانوان متمول اشرافزاده و حامی موسیقی، که خود ایشون باعث میشه که مثل انجمن موسیقی هایی تشکیل میده برای حمایت از موسیقیدانان برجسته و خب حتی در موردش میگن که در مورد اون دوره میگن وقتی من جمله رو میخوام بخونم در رابطه با لوت، میگم وقتی آواز رو با لوت شنیده میشد خود به خود یاد حالا میگن اورفه و آمفیون، اون خدایان در واقع یونان میفتن. میدونی که رنسانس تنها دوره‌ایه که با آگاهی هنرمندان و به اصطلاح نخبگانش این دوره رو اسمش رو انتخاب میکنن، دوره نوزایی، و به شکلی بازگشتی هست به دوران یونان. هم افول کلیسای کاتولیک شکل میگیره و هم موسیقی به شکلی کارکرد خودش رو و کاربردش رو یه مدت از کلیسا به سمت نغمه هایی برای بیان احساسات پیش میبره.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مهراتی، صحبت رو همینجا نگه میداریم. اگر بخوایم موسیقی بشنویم پیشنهادتون رو بفرمید.
ببینی همچنان چند جلسه هستش که داریم از آثار آستور پیازولا میشنویم، آلبومای دهگانش رو داریم گوش میدیم. قطعه ای داره به اسم رومانس و خب دلیل انتخاب این آثارم این هستش که به موسیقی های مردمی اروپایی خیلی حال هواش ارتباط داره. حالا از آقای احمدی پورم میخوام اگر امکان داشته باشه قطعه شماره 8 رو بشنویم.
بله میشنویم.
Thank you.
درود بر شما آقای دکتر مرعتی و این انتخابتون قطعه زیبایی رو شنیدیم با عنوان رومانس اثر آستور پیازولا آهنگساز آرژانتینی که مربوط میشه به سال 1972. در خدمت شما این صحبت از ساز عود یا لوت بود و اینکه چطور جایگاه خودش رو پیدا کرد و چه اتفاقاتی برای این ساز افتاد. در خدمت شما آقای دکتر مرعتی.
بله، در دوره در سده 16 همطور که اشاره کردم قبلا، به نحوی این آوازخوانی با لوت به خصوص حالا در سیاست هایی که خانم ایزابلا دسته انجام داد باعث رشد یک قالب آوازی ایتالیایی شد به اسم فروتلا، که این آوازخوانی با لوت یه قالب شعری خاصی داشت که حالا البته از ایتالیا به اسپانیا هم رفت و اونجا به اصطلاح نوازنده های آماتور کتابایی که چاپ می شد رو از دربار اشرافزادگان به میان طبقه متمول و فریخته بردن و همینطور باعث شد یواش یواش در فرانسه‌ای که حالا موسیقی به خیلی جدی تر بود، آوازخوانی با لوت در سراسر فرانسه فراگیر شد، کشوری که تو اون آوازهای درباری تو کتابای گلچین ادبی چاپ میشد و حتی اسامی داریم که آدریان لورو لوت نواز فرانسوی اصلا حکم انحصاری از پادشاه داشت برای کتابایی که برای لوت چاپ میکرد. حتی کتابش هم خب در این فرهنگ مکتوب موجود، عکسایی که بتونیم شیوای نوت نگاریش رو نگاه بکنیم. جالبه که در همین آثار آهنگساز فرانسوی آدریان لورو نوتای بم لوت رو به صورت جداگانه هم چاپ میکرد که این نوتا هارمونی ملودیا بود. یعنی خب در رنسانس قبلا توضیح دادیم کلیسای کاتولیک از قبل خیلی با پولیفونی و موسیقی چند صدایی موافق نبود.
من.
از پروتستان ها به این ور مارتین لوتر موسیقی پولیفونی اعتبار بیشتری پیدا کرد و شروع شده بود در صنعت چاپ کتابچه ها نوشتن صداهای دیگری از یک ساز.
من.
و خود این که هارمونی ها هم شروع شده بود به نوت نگاری باعث می شد که نوازنده زیادی با توجه به اون نوت ها بداهه نوازی می کردن. نخستین کتاب آواز ها اثری از جان دالند که آهنگساز مشهور همین عصر طلای عود سده 16 هم هست، 1597 یک کتابی رو چاپ میکنه در قطع رومیزی، یعنی قطع بزرگتری، تا نوازنده کنار هم بتونن هر کدوم خطهای خودشون رو اجرا بکنن و خیلی به راحتی بتونن دور یه میز بشینن و حالا اجرای مشترکی با هم داشته باشن. خود جمله که از ایشون هست میگه اگر هارمونی موسیقای بهترین نباشد، ابیات باید از بهترین شعرای قرن باشه. یعنی تو همین دوره فرمای آوازی رو سعی میکردن بر اساس بهترین شعر قرن انتخاب بکنن و همینطور که گفتم به نظر میرسه که خود لوت هم باعث میشد که اون حالا تنین ذاتی که این آواز به صورت سولو در تک خانی و تک نوازی ها داشت راهی رو برای آهنگسازان هموار بکنه که نغمه هایی رو برای بیان احساسات بنویسن، چون تا قبلش احساسات فقط میشد چیزی که کلیسا میخواد و احساساتی که در اون رابطه کلیسا کاتولیک بود، ولی از این دوره به بعد که خب در مذهب هم در مذهب کریتیان کلیسایی هم رابطه فردی شخص با خدا به صورت مستقیم شکل میگیره و از اون حالت که باید یک کشیش اون وسط این حرفا رو برسونه دوست. جدا میشه. به نظر میرسه تو موسیقی هم همین اتفاق میفته و اون رابطه شخصی و اندیویدیوال اتفاق میفته.
آقای دکتر مرعتی، شکل و ساختار این ساز و نوع صدادهیش چقدر به سازهای امروزی که ما به عنوان عود و بربط میشناسیم نزدیکه؟
قطعا تو حالا شاید برسیم در این برنامه، ولی باید در خلال برنامه در مورد ساختار همین لوت بیشتر صحبت بکنیم. ولی قاعده سازها خانم روشنی این هستش که بر اساس لهجه و زبان یه تغییراتی درشون به وجود میاد. اگر به لحاظ ظاهری نگاه بکنیم ممکنه قیافه ها شبیه همه، لوت به نظر میاد قیافش خیلی شبیه عود هستش، ولی خب نوع صدادهی و نوع چیزی که در لهجه و زبان حالا به خصوص لاتین آدم دنبال میکنه متفاوت میشه. یعنی شاید در مقایسه حتی یه آدم معمولی هم بخواد این دوتا ساز لوت و عود رو مقایسه بکنه، صدا رو میتونه تشخیص بده.
بله.
احتمالاً اون باس بودن صدا در عود به نظر میرسه بیشتره، شاید به دلیل اون زیبایی شناسی به اصطلاح زبانی خود عرب هستش که ساز باس رو دوست داره و تلفظ حروف رو سعی میکنه خیلی به سمت به اصطلاح باس ببره. تو لوت اینجوری نیست، یعنی ما صدا رو انقدر باس نمیشنمیم، ولی به لحاظ ظاهری واقعا میشه قیافه رو وقتی میبینیم احساس بکنیم شبیه همه. منتها در غرب این ساز خیلی پیشرفت تغییراتی هم پیدا کرد، یعنی منطقه صوتی متفاوتی داشت، دسته ها بلندتر شد، حتی توی نوهایی هست که مثلا منطقه صوتی داره از اونجا جعبه گوشی ها شروع میشه، باز از جعبه گوشی ها به بعد باز دسته ادامه پیدا میکنه برای یه کوک دیگری. اینی که خب فرهنگ آنسام، فرهنگ گروه نوازی و فرهنگ اجرا قاعدتا به دلیل حمایت های مذهبی کلیسا در درجه اول باعث میشد که این موسیقی بست و گسترش بیشتری پیدا بکنه.
بله.
تا نسبت به شرق اندیویدیوالیته و فردگرایی و اینها بود. خود کار ارکستری، خود صنعت چاپ رو الان در رنسانس داریم، یه انقلابی هست برای بست و گسترش موسیقی. حالا هم ساز لوت، ساز لوت واقعا تو سده 16 هم عجیبه، اصلا در فرانسه سختگیر به عنوان ساز اصلی نوازندگی حتی انتخاب میشه.
در موسیقی کلیسایی هم جایگاهی داشته؟
نه در اجرای کلیسایی نه قطعا، ولی خب رابطه‌ای وجود داشت، چون خب خود این آقای دالند که حدود 1580 به عنوان بهترین شاید آهنگساز لوت هم هست، عضو کلیسای کاتولیک روم بود.
بله.
و در دربار منطقه در دربار حکمران ایتالیا اینا کار میکرد، حتی شمال آلمان، شهرت جهانی اون دوره پیدا کرد و به عنوان لوت نواز کریستیان چهارم پادشاه دانمارک هم شد. اون رابطه‌ای که تو دربار ایجاد شده بود برای حالا اون تشخصهای موسیقایی و اجرایی به نظر میرسه که تو بخش دربار بیشتر این ساز به عنوان،
یعنی راه خودش رو به دربار پیدا کرد،
دربار و مردم.
یعنی هم درباری بود هم مردم.
صنعت چاپ باعث شد که کتابچه‌های چاپ میشه از اینا و خود این باعث میشد که در دسترس همه قرار میگیره که بدون حتی استاد اینا رو تمرین
بکنه. بارها در این مجموعه برنامه شما به صنعت چاپ و تأثیر اون اشاره کردید و الان به درستی من متوجه شدم که از این نظر که چاپ شد این آثار و به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت، میتونیم بگیم که صنعت چاپ در مردمی شدن موسیقی خیلی تاثیرگذار
و نکته کاملترش هم در ادامهش هم همینه. این فرهنگ مکتوب حدود 10 قرن در موسیقی غرب این انسجامی رو که دو تحولاتش اتفاق میفته قابل رصد میکنه برای ما. از طرفی اون حالت اتحادی که پیش میاد برای دکترین اینی که خب روش نوت‌نگاری متحد بشه، روش فرم‌های موسیقی شکل بگیره که حالا بعدن در دوره کلاسیک به خصوص به یه فرم‌های خیلی دقیق‌تری و منسجم‌تری ولی به صورت مشترک میرسیم. قطعاً در دوره‌ای که حالا در جای جای کره زمین همه چیز به صورت مرفوضات ذهنی بود، صنعت چاپ به نظر من مهمترین عامل بست و گسترش موسیقی کلاسیک غرب بوده.
بله، تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از مطالبی که بیان کردید. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. در این برنامه راجع به ساز عود یا لوت صحبت کردیم و اینکه چطور وارد دربار شد و در موسیقی مردمی جایگاه خودش رو پیدا کرد. ما فرصت زیادی نداریم تا پایان گفتگو آقای دکتر مراتی. ضمن اینکه میخوام خداحافظی میکنم، من خواهش میکنم اثری رو که مد نظرتونه معرفی بفرمایید که بشنویم و در واقع خداحافظی بکنه و این اثر رو بشنویم.
بله، آقای احمدی پور صدا بردار محترم، اگر امکان داشته باشه قطعه شماره 9 رو بشنویم، البته تو تلفظ پرتغالی و آرژانتینی، اوت پارا اند هیپیه. حالا معنیشو متاسفانه من نمیدونم، ولی باز از موسیقی های مردمی هستش که استور پیازولا با اون آکاردون مخصوص خودش که به نام باندونئون هست با نوازندگان اجرا میکنه.
بله، تشکر میکنم از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه و از مطالبی که بیان کردید. با شما خداحافظی میکنم و این اثر رو میشنویم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اجرایی از استور پیازولا رو که در سال 1972 در روم ضبط شده تقدیمتون کردیم. در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه شیفته نازنین فرهیختگانی که به ایران و فرهنگ ایران علاقمندند، در اینجا میخواییم بازگردیم به یکی از فرمهای بسیار بسیار زیبا و البته در حقیقت فرمی است که در شاید چند دهه اخیر بیشتر متداول شده و در ردیف قدما عمدتاً کمتر دیده شده. این فرم فرمی است که بر اساس شعر مثنوی نام مثنوی به خود گرفته و بیشتر بر پایه اشعار مثنوی جلال الدین محمد مشهور به مولوی خوانده می شود. فرم مثنوی در واقع شکلی از اجرای دستگاه یا آوازها و نغمه هاست که بر اساس اشعار مثنوی گونه در تمامی گوشه های مهم نغمه یا دستگاه گردش می کند. در اینجا برای شما مثنوی افشاری از مایه لا رو در نظر گرفتیم، همون گونه که در برنامه پیشین برای شما اصفهان از مایه ره نواختیم و گفتیم کوکون در ستار سیم نخست دو، سیم میانی سل، سیم سوم یا مشتاق لا و سیم چهارم یا بم ره هست. در افشاری لا نیز کوک ستار و تار همین گونه خواهد بود.
Thank you.
آنچه برای شما نواختیم فرم بسیار معروفی از موسیقی ایرانی بود به نام مثنوی در نغمه افشاری از مایه لا.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و صدا برداری سیامک احمدی پور برنامه امشب نیستان رو تقدیمتون کردیم. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و با شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. شب خوش و خدا نگهدار.
دوستان شنونده برنامه نیستان بود که تقدیم حضور شما عزیزان شد. از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ همراه بودیم با برنامه نیستان. همچنان رادیو فرهنگ رو بشنوید.